فصل اول بنویس تا اتفاق بیفتد. قبل از اینکه این فصل را بخوانید میخواهم از شما خواهش کنم که تمام اهدافتان را تنظیم کنید. میتوانید به قهوه خانه ای بروید و یک فنجان قهوه سفارش دهید و یا اینکه در خانه یک قوری چای نعنا دم کنید. موسیقی مورد علاقتان را در دستگاه پخش صدا بگذارید و شروع به نوشتن کنید. با سرعت و بدون درنگ بنویسید، حتی اگر این اهداف غیر قابل دسترس هستند. مقابل آنهایی که خیلی مهم هستند ستاره بزنید و از اینکه چیزهای زیادی را می‌خواهید نگران نباشید. حتی هدفهای بظاهر نشدنی را هم ذکر کنید. از ته دل همه را بنویسید و چیزی را از قلم نیندازید. لو هولتس، مربی مشهور فوتبال، کار مشابهی را در سال 1966 انجام داد. 28 ساله بود که پشت میز سالن نارخوری نشست و 107 هدف دست نیافتنی را یک به یک نوشت. او تازه بیکار شده بود و هیچ پولی در بانک برایش نمانده بود و همسرش بت نیز سومین فرزندشان را 8 ماه باردار بود. او به قدری دل مرده شده بود که بت یک نسخه از کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید جی شوارترز را به او داد تا به حفظ روحیه‌اش کمک کند. به گفته خود هولتز، تا آن موقع کاملا بی‌انگیزه بودم. بسیاری از مردم که من هم یکی از آنها بودم در طول زندگیشان کار خاصی نمی کنند. در کتاب جادوی فکر بزرگ گفته شده شما باید قبل از مرگ تمامی اهدافی را که می خواهید به آن دست پیدا کنید بنویسید. او نیز همه اهدافش را هم که شخصی بودند و هم حرفه‌ای نوشت. اهداف او برای یک مرد 28 ساله بیکار دست نیافتنی به نظر می رسید. لیست او شامل مواردی همچون شام خوردن در کاخ سفید، شرکت در برنامه تلویزیونی تونایت شو، ملاقات با پاپ، سرمربیگری تیم نوتردام، قهرمان شدن در مسابقات ملی، فرود آمدن روی یک ناو هواپیمابر و سقوط آزاد از هواپیما بود. اگر به وبسایت هولتس مراجعه کنید در کنار این فهرست عکس‌هایی را می‌بینید، مانند عکس‌های هولتس با پاپ، تصاویر او در کنار رئیس جمهور رونالد ریگان در کاخ سفید و عکس‌هایی از او در حال خندیدن در کنار جانی کارسون و همچنین توصیف احساسش هنگام پرش از هواپیما. لو هولتس توانست به 81 مورد از 107 هدفی که در سال 1966 در فهرستش منعکس کرده بود دست یابد. بنابراین به خودتان اجازه رویا پردازی بدهید، هرچند تعداد کمی از رویاهایتان دستیافتنی باشند. ریچارد بول میگوید یکی از خسته کننده ترین جملات عالم این است: اوه، حالا باید واقع بین باشیم. از کلیمانجارو بالا بروید، یک دانشگاه یک بیمارستان وقف کنید، یک اپرا تصنیف کنید، در سالن اپرا فلوت بنوازید، والدین بهتری شوید، برای یک بیماری صعب العلاج دارو بسازید، یک پرورشگاه تأسیس کنید، اختراع خود را به ثبت برسانید، در تلویزیون ظاهر شوید و یا هر کار دیگری به همین اندازه بزرگ که نقشش به ذهنتان خطور می‌کند، به شرطی که پول، هدف و زمان عامل تعیین کننده نباشد. زیرا نه پول هدف است و نه زمان عاملی تعیین کننده. بگذار اتفاق بیفتد. هنگامی که در کمین علائم و نشانه ها هدفی را با ایمان کامل می نویسید، چطور بدانید که راه درست را می روید؟ بعضی وقتها به معنای واقعی کلمه علائم در اطراف شما هستند. دخترم امیلی وقتی داشت دور دریاچه گرین لیک می دوید، جوانی حدوداً 14 ساله را دید که اسکیت بازی می کرد، در حالی که نوشته ای را با خود حمل می کرد. تخت خواب یک نفره ای رایگان، دنبالم بیایید. جوان برای آپارتمان دانشجویی جدیدش به دنبال یک تخت خواب می گشت. او به این تخت خواب نیاز داشت و در جایی دیگر مادر بزرگش قصد اسباب کشی داشت و می خواست یک تخت خواب یک نفره را با خوشخواب و دراورش به کسی ببخشد و در نهایت مادر بزرگ تخت و دراور را به او بخشید. امیلی در زندگی خود دائما به دنبال اتفاقات خوب می گردد و جالب این که اتفاقات خوب هم برای او به وقوع می پیوندند. امیلی می‌داند که هر وقت نیاز به کمک داشته باشد، کمک در دسترس اوست. یک بار او در قسمت مرکزی کتابخانه سخت مشغول انتخاب یک مقاله برای گزارش نیم سال تحصیلی خود بود. ناگهان صدایی همچون الهامی روحانی سکوت کتابخانه را شکست. همه دانش آموزانی که برای تکالیف خود احتیاج به کمک دارند، لطفاً به طبقه دوم مراجعه کنند. او تنها دانش آموزی بود که به صدا پاسخ داد و رئیس کتابخانه در اتاق کنفرانس به صورت خصوصی و تماماً در اختیار او به موضوع امیلی توجه نشان داد و بسیار به او کمک کرد. همیشه آرزو داشتم که در مواقع مشکلات و روبرو شدن با مخمصه ها و دودلی ها ابرها شکاف بردارند و یک صدای منجی 4 تن همستون گونه ما را به سوی طبقه دوم هدایت کند. آنجا کتابدار زندگی ساعت ها کنارمان بنشیند و همه پرسش های من را پاسخ دهد و با ما گفتگو کند. تمامی کسانی که در زندگی به کمک نیاز دارند لطفاً به طبقه دوم بیایند. همیشه چنین ندایی هست ولی متاسفانه ما اغلب آن را نمیشنویم و اگر هم پیامی دریافت کنیم متوجه آن نخواهیم شد و طبیعت مخصوص این امر را تصادفی فرض میکنیم. ما فکر میکنیم اغلب پیشامدها نوعی تطابق است. سوای رویدادهایی که به راحتی شانس یا تصادف تلقی میشوند، من در جواب میتوانم آن را برو حرکت بنامم. در واقع برو حرکت بخشی از یک تر است. هرچند این حوادث یک نشانه و یا یک علامت هستند. برو حرکت جلودار شروع یک جنبش چراغ سبز و یا هجای تحکم داور مسابقه در مسیر است. به جای خود آماده حرکت. کارل گوستاو یونگ روانشناس سوئیسی آن را قانون همزمانی می نامد. به علاوه وقتی که حوادث با یک نظر منطبق می شوند، عده ای آن را پیام های از عالم وجود یا ارتباط کیهانی می نامند. در واقع می توان گفت که زندگی هر یک از ما بخشی از یک طرح بزرگتر است. عده ای معتقدند که ما از خودمان امواج انرژی ساطع می کنیم و این انتقال امواج و ارتشاعات به خودمان برمی گردد. عده ای آن را شفاعت الهی می نامند. این نظریه ها منحصراً دو پهلو هستند. من به اندکی از هر یک اعتقاد دارم. این نظریه ها دارای دو جنبه مشترک هستند و آن این که 1. در لحظه به ما مسئولیت می دهند. 2. ثابت می کنند نیروی قوی تری هست که همواره ناظر ما بوده و همیشه به تک تک ما نظر دارد. وقتی می نویسیم به جهان یک خبر می فرستیم. هی من حاضرم. و پیامی که به ما می رسد این است. برو حرکت. من پیامت را گرفتم و دارم روی آن کار میکنم. از مغزتان کمک بگیرید. با نوشتن رویاها و الهامات درونیتان مثل این است که تابلوی بدین مضمون آویزان کرده باشید. کاروبار سکه است. یا به قول دوستم الین با نوشتن آن راه کار باز است. شما حضورتان را در بازی اعلام میکنید. با آوردن آن روی کاغذ به قسمتی از مغز خودآگاهتان به نام دستگاه فعالساز شبکه‌ای پیام میدهید که به بازی ملحق میشوید. در انتهای پایه مغز که به اندازه یک انگشت است، توده‌ای از سلول‌ها هستند که کارشان طبقه بندی و ارزیابی اطلاعات دریافتی است. این مرکز کنترل را دستگاه فعالساز شبکه‌ای RAS می‌نامند. سیستم RAS اطلاعات ضروری را به قسمت فعال مغز می‌رساند و اطلاعات غیر ضروری را به قسمت نیمه‌آگاه مغز می‌فرستد. RAS مغز را در حالت هوشیار قرار می‌دهد و هشدارها را دریافت می‌کند. درست مثل گریه شبانه فرزندتان از انتهای راهروی طبقه پایین که می‌تواند شما را از خواب عمیق بیدار کند. RAS صداهای بی اهمیت شبانه را ارزیابی می کند، چکه شیر آب، صدای جیرجیرک های تردد شبانه ماشین ها و با جدا کردن موارد غیر ضروری شما را تنها برای موارد ضروری بیدار می کند. بچه فریاد می زند و شما بلا فاصله صاف در رخت خواب می نشینید و کاملا بیدار و آماده برای نجات طفل در معرض خطر هستید. مثال فراوان است، اما بیشترین آشنایی که با کار سیستم فعالساز شبکه‌ای دارید تجربه ای است که همه حداقل یک بار با آن روبرو شده ایم. در اتاق شلوغی مشغول صحبت با شخصی هستید، اما صدای جمعیت بلندتر از صدای مکالمه شماست. ناگهان شخص دیگری در آن اطراف اتاق اسم شما را میبرد. آن کلمه از میان دریایی از همهمه عبور می کند. بلافاصله گوشهایتان تیز می شود. سرتان را به سمت گوینده بر می گردانید و مشغول گوش دادن به صحبتهای او می شوید. سعی می کنید بشنوید آیا حرف خوبی درباره شما می زند یا خیر. آماده ای در برابر حرفهای بد از خود دفاع کنید. این نمونه بارزی است از عملکرد دستگاه محرک مغز یا دستگاه فعالساز شبکه‌ای. در این حالت شما فقط روی مورد خاصی که برایتان مهم است تمرکز می کنید. هرچند ممکن است که فکر کنید حواستان به سخنان مخاطب است، اما در واقع توجه شما تقسیم شده و اطراف را کاملا زیر نظر دارد. حتی زمانی که در حال صحبت هستید، اطلاعات اطراف توسط مغزتان طبقه بندی می شود. نام شما وقتی که بر زبان کسی جاری می شود، مانند تکه ای طلا در میان شنزار نمایان می شود. دستگاه فعالساز شبکه ای RAS مانند صافی است. نوشتن نیز مانند صافی عمل می کند. مواردی شروع می کنند به پدیدار شدن. ماهیت دستگاه صافی شما هم همین است. اگر شما قبلا هرگز موتور هوندا نداشته اید و به تازگی یک موتور هوندای آبی خریده اید، حالا همه هونداهای آبی موجود در شهر را می‌بینید. ممکن است متعجب شوید که این همه هوندای آبی از کجا آمده، اما آنها همیشه بودند و شما فقط به آنها توجه نکرده بودید. نوشتن یک هدف مثل خریدن یک هوندای آبی است. این کار ذهنتان را صاف می‌کند و به شما کمک می‌کند چیزهای اطرافتان را بهتر ببینید. نوشتن باعث فعال شدن RAS می‌شود که امواجی را به سوی قشر مغز می‌فرستد. بیدار شو، توجه کن، حتی جزئیات را از دست نده. وقتی هدف را یادداشت می‌کنید، مغز شما برای رسیدن به خواستتان پیام می‌دهد و نسبت به علائم و نشانه‌های درست مثل هوندای آبی رنگی که همیشه وجود داشته یاریتان می‌کند. برق انداختن نارگیل‌ها. هدفی که یک بار نوشته شده اغلب بدون اینکه زحمتی بکشید تحقق پیدا خواهد کرد، اما این هم ایرادی ندارد که کارهایتان روی غلطک بیاندازید. هرچه جذابیت بیشتری به هدف خود بدهید و هرچه شوق و ذوق زیادتری نسبت به آن داشته باشید، دیگران نیز تمایل پیدا می‌کنند که آرزوی شما به واقعیت تبدیل شود. من این توسعه بازیگوشانه کلمه را برق انداختن نارگیل‌ها نامگذاری کردم. دانشمندان در دهه 60 نظاره‌گر میمون‌هایی بودند که در جزیره‌ای دورافتاده در ژاپن مشغول تمیز کردن خاک از روی سیب‌زمینی‌های شیرین و شستن آنها در آب بودند. وقتی که تعداد آنها از حد معمول زیادتر شد، میمون‌های دیگری هم در جزیره دیگر همان کار را انجام می‌دادند. دکتر کنکیز این تجربه را به عنوان نوعی وابستگی به مسئولیت شخصی برای آرامش فکر تلقی می‌کند. شما هرگز نمی‌دانید که صدها میمون قادرن آگاهی مشترک را تبدیل به مفاهیم دست جمعی کنند. من به جای عبارت پاک کردن خاک از روی سیب زمینی‌ها از عبارت برق انداختن نارگیل‌ها استفاده کردم. ما باید بدانیم که فعالیت در نقطه‌ای باعث تحرک در نقطه دیگری خواهد شد. وقتی با اراده و جدیت چیزی را می‌نویسید، مطمئناً از درون شما چیزی تراوش خواهد کرد. کلمه منتشر می‌شود. پسران من جیمز و پیتر یک شرکت گرافیکی راه انداختند و اداره می کنند. آنها دارای قوه تخیل قوی و ذهنی خلاق هستند و علاوه بر آن کارگرانی خستگی ناپذیر و کارشان در حال رشد و شکوفایی است. آنها در آغاز هر ماه یک جلسه برنامه ریزی برگزار می کنند و اهداف خود را برای آن ماه روی کاغذ می آورند. آنها هر دوشنبه صبح هدفهای منتخب هفته را روی تخت یادداشت می کنند. از آن لحظه به بعد می دانند که فعالیتهایشان اغلب به طور غیر مستقیم آن اهداف را تغذیه خواهد کرد. آنچه پیوسته موجب رغبت و دلگرمی آنهاست میزان سفارش کاری است که از منابع غیر اعتمادی دریافت می کنند. جیمز و پیتر وقتی که درباره موفقیتی که در برق انداختن نارگیل ها داشتن صحبت می کردن بسیار خوشحال بودند. آنها وقتی که در حال جذب یک مشتری هستند، از جایی دور از انتظار مشتری دیگری ظاهر می شود. پیتر مثالی می زند. ما برای بولز آی گرافیک برنامه داشتیم کارمان را بیشتر توسعه بدهیم. پس برای هر یک از مشتریان یک خبرنامه تبلیغاتی ارسال کردیم. تقریبا بلافاصله تماس‌های تلفنی دریافت کردیم. اما نکته جالب این که تلفن‌ها از طرف مشتریان نبود، بلکه از طرف اشخاصی بود که در فهرست دریافت کنندگان خبرنامه نبودند. ما انرژی خود را در این کار گذاشتیم و تلفن‌های زیادی به ما شد، اما از طرف مشتریان جدید. آنها هدف خود را نوشتند. ما به تبلیغات بیشتری نیاز داریم. باید برای خودمان یک نام خودمانی انتخاب و آن را به مردم معرفی کنیم. آنها غرفه‌ای در یک نمایشگاه اجاره کردند. آگهی‌هایی را به شرکت‌های منطقه که ممکن بود در زمینه طراحی نیاز به کمک داشته باشند فرستادند. آنها با فرستادن دیباچه‌های تبلیغاتی با شرکت‌های تازه تأسیس ارتباط برقرار کردند و با بسته‌های معرفی نامه شغلی به تعامل با آنها پرداختند. بسیاری از این تلاش‌ها و مخارج مستقیماً نتیجه ندادند، بلکه آنچه در مجموع غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی بود این بود که روزی از مجله وال استریت با آنها تماس گرفتند. کار مجله وال استریت چاپ مقاله‌هایی درباره کسب و کارهای کوچک اما موفق است. مغازه کپی کینگ نام آنها را به عنوان دو فرد فعال نوآور معرفی کرده بود. مقاله آنها در اینترنت منتشر شد و همه جوره در معرض دید قرار گرفتند. یافتن فرد مناسب برای بازاریابی. دوست من حالی میخواست فردی را به عنوان بازاریاب استخدام کند. من به او گفتم هدفت را بنویس و بعد در جزیره کوچک خود شروع کردم به برق انداختن نارگیل ها برای دوستم. با تعدادی از دوستانم تماس گرفتم و آنها مرا به برخی از بهترین افراد در این حرفه معرفی کردند. با تک تک آنها تماس گرفتم. درباره حالی با آنها صحبت کردم و آنها توصیه‌های خوبی برای من داشتند. تعدادی از این ایده ها را با دوستم جان که به تازگی یک گزارش آگهی تهیه کرده بود در میان گذاشتم تا به حالی منتقل کنم. بعد از جمع‌آوری همه این اطلاعات وقتی با حالی تماس گرفتم دیدم که او شخص دیگری را استخدام کرده است. در حقیقت شخص کاملا مناسب خودش با او تماس گرفته بود. آیا وقت خودم را تلف کرده بودم؟ چون من هیچ کمکی به او نکرده بودم و مشکل حالی از طریق دیگری حل شده بود. به هیچ وجه. دوست و معلمم باب مکچنسی آن را هم زدن دیگ می نامد. حالی با تماس به من دیگ را هم زد. من هم دیگ را برای حالی هم زدم و مسئول سابق تبلیغات حالی که در حال حاضر به کارگردانی گزارش آگهی مشغول است ناگهان با حالی تماس گرفت و دقیقاً برای انجام کاری که حالی نیاز داشت به او پیشنهاد داد. رسم دنیا این است و این گونه است که با نوشتن اهداف چرخ‌ها شروع به حرکت می کنند. برق انداختن نارگیل ها باعث نوعی همزمانی یونگی می شود، یعنی نوعی تلاقی با حوادث معنی دار. آن را بنویسید تا در مورد احتمال بروز آن اطمینان پیدا کنید. وقتی حرکتی اینجا انجام شود، جنبشی مرتبط با آن در جای دیگر خلق خواهد شد. بنویسید تا اتفاق بیفتد. شما هرگز نمی دانید که چه وقت پیام شما در جزیره دیگر دریافت خواهد شد.